أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین محترم سایت و کانال حوزه مجازی مهندس طلبه. سوال شده که با توجه به تعداد بسیار کم لشکر امام حسین علیه السلام در مقابل لشکر عمر سعد که بالغ بر 10,000 نفر بودند، آیا این رویارویی معنی به جز شهادت طلبی یا حالا تو بعضی از شبهات اصارتا مثلا تعبیر خودکشی به کار میبرند معنای دیگری دارد؟ و همچنین سوال شده که هدف امام حسین از این جنگ چی بوده، مثلا این چنین جنگی. خب ما عرض کنم که این سوالات رو بازم یک در واقع مبنای قرار دادیم برای یک بحث کلی‌تر و بسیار مهم که خیلی هم بحث برانگیزه و یکی از مباحث در واقع بسیار اساسی و شاید اساسی ترین مباحث در بحث در واقع معارف عاشورایی و عاشوراپژوهی باشه. عرضم به حضورتون که باز هم طبق روال گذشته در مورد مباحث مبنایی ما باید ریشه های بحث رو مشخص بکنیم. ببینید الان ما در حوزه معارف عاشورایی واقعا یکی از مشکلاتی که داریم همینه که به این مقدمات توجه نمیشه، یعنی فقط صرفا مثلا نهایتا میرن سراغ گزارهای تاریخی و میخوان از اونا استفاده بکنن، در حالی که خب شما در حوزه عقاید شیعی اینقدر محکمات دارید، این حرف های بسیار راقی و عالی که دارید که استفاده از کتاب و سنت شده، اینا رو به عنوان اصول عقاید و چارچوب های فکرتون میشناسید. خب اگه اینا رو ندید بگیرید چجور میشود که حرکت امام رو تحلیل کرد فقط به صرف گزارهای تاریخی، اونم به صرف بعضی از گزارهای تاریخی، اونم مثلا از منابع اهل سنت؟ اتفاقا اهل سنت به خاطر همین که این نگاه رو ندارند اون تحلیل ها رو میکنند. دقت فرمودید؟ برحال به نظر ما نقص بسیاری از تحلیل هایی که تا حالا شده و میدونید دیگه اختلاف خیلی زیادی هست در تحلیل حرکت امام حسین علیه السلام و بعضی متناقض، اینا عمدتا ناشی از اینه که این قواعد و اصول رو یا اصلا ندیدن یا به صورت در واقع منفرد بعضی گزارهای دیدن. و این به نظر ما یک بحث مبنایی است و اساسی است و خواهش می‌کنم کامل توجه کنید. ببینید خیلی از شبهات رو میشه با همین در واقع تصویری که داره ارائه میشه و همین بحث جامع پاسخ داد. دیگه اصلا در واقع خیلی جا اصلا نمیرسه به شبهه، یعنی به قول ما میگیم طلبا که سالب انتفاع موضوع میشه. ولی خیلی به این بحث توجه کنید، به قول معروف زیادی گوش بدید بحث رو. ما این بحث رو به عنوان یک مقدمه کلامی و اعتقادی مطرح میکنیم، انشالله به خواست خدا در جلسه آینده وارد تحلیل حرکت امام حسین بر اساس گزارش های تاریخی میشیم. ببینید نظام آفرینش در واقع در میان همه آفریده ها انسان اشرف مخلوقاته. چرا؟ چون فرمود که و تبارک الله احسن الخالقین. اگر او رو در مورد آفرینش انسان خودش رو احسن الخالقین دانسته، پس اون خلقش هم احسن الخلقه، یعنی انسان احسن الخلقه. و بعد فرمود که ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این احسن خلق رو در احسن تقویم، یعنی بهترین شکل هم آفریده. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چیزی که در زمین، که شاید این به اعتبار بقیه مزامین اهم از زمین و آسمان و مجموعه آفرینش باشه، همه رو برای شما آفریدیم. ولا خلق لكم ما في الارض جميعا، سخر لكم ما في السماوات ما في الارض جميعا، سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. همه اون چیزی که در آسمان و زمین هست رو مسخر شما قرار دادیم. شما هستید که تسخیر میکنید و به کار میگیرید شب و روز و ماه و خورشید. ببینید این تعابیر و تعابیر دیگه همه نشون میداد که انسان غایت هست در این آفرینش به اعتبار اشرف بودن خلق، یعنی بهترین مخلوق خدا انسانه و همه چی تابع خلقت اوست و در واقع مقدمه خلقت اوست. خب اگر انسان در واقع نقطه اصلی و مرجع برای آفرینش هست، هدف از این انسان چی بوده؟ میفرماید و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، سری آیه قرآنه. ما این البته حالا جن و انس که فرموده عمده راستش انسانه، چون انسان در تعابیر نسش که اشرف از مثل جن هست و جن تابع انس هست. در حال این انسان غایتش و هدف از خلقتش عبودیته. عبودیت که ما به تعبیر دیگه میگیم قرب الهی، تقرب به حضرت حق. این آخرین حد در واقع هدف از آفرینش هست. خب برای رسیدن به این آخرین حد از آفرینش چه راهکاری وجود داره؟ خود قرآن و حضرت حق چه بیان میکنه برای اینکه ما به این آخرین حد، یعنی بالاخره وقتی هدفی داره باید راهکارش هم بگه. میفرماید وابتغوا الی الوسیله، حالا مضامین دیگه هم هست، وابتغوا به دست بیارید الیه برای رسیدن به او، یعنی قرب الهی، همون عبودیت یک وسیله ای را. حالا وسیله چیه؟ عمده وسیله دو چیزه، یک وحی که خودش نازل کرده، یعنی اون مقررات یا تعبیر دین و اصول اساسی دین و هدایت. نکته دوم کسی که این دین رو اولا تبیین کنه، که فرمود و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، تبیین کنه، تفسیر کنه، معنا کنه، مشتبهاتش و محکماتش برگردونه، و دوم اونو اجرا کنه در صحنه عمل در عالم، چیکار کنه؟ این دین رو مسئله ظهور برسونه. خب این مجری رو قرآن اسمش رو امام گذاشته و جعلناهم ائمه یهدون بامرنا. این امامی خصوصیاتی داره. قرآن میفرماد انما انت منذر ولکل قوم هاد، انما انت منذر، به پیغمبر فرمود تو منذری، انذار، ابلاغ، این ناظر به مسئله رسالته، همون بحث چی؟ در واقع اون برنامه عملی که دین باشه. نکته دوم لکل قوم هاد، ما برای هر جمعیتی و قومی چی قرار دادیم؟ هادی قرار دادیم. این همون در واقع اشاره به امامه، کسی است که هدایت میکنه، یهدون به امر ناست، هدایت میکنه. قرآن این امام رو، کسی که هدایتگر جامعه و انسانها هست رو، حجت مینامد، حجت الهی، که بحث حجت رو مطرح کردیم و از کنم که میفرماید که رسولا مبشرین و منذرین لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. اصلا اینا اومدن که حجت خدا باشن. حجت عرض کردیم چیه؟ اون است که دیگه هیچ جایی عذری بهانه‌ای نمیماند که چنین چیز یک در هزار برای کسی بگه که من به این خاطر بود که هدایت نشدم. پس من آره، ببینید نتیجه میگیریم از این قضیه که بعد در تعابیر مثل زیارت جامع کبیر هم هست، حجت الله علی اهل دنیا علی الاخره والاولا، تعبیر دیگه هم از حجت داریم. خب این حجت الهی چون باید در واقع تمام باشه که فرمود الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، این نعمت چی بود؟ نعمت امامت بود، که اون نعمت هدایت باشه. چون تمامیت نعمت عرض کردیم و تمامیت حجت باید باشه، در بحث قبلی هم گفتیم این تمامیت به چیه؟ این است که در جمیع مراتب امام چی باشه؟ هادی باشه. یعنی هدایت را از 0 تا 100 چیه؟ امام به عهده داره. از 0 تا 100، حالا عرض می‌کنیم 0 تا 100 منظور چیه؟ هیچ مرتبه از هدایت نیست که امام متصدی او نباشه. امام خلیفه الله، یعنی جعلن فی الارض خلیفه، من خلیفه قرار دادم. خلیفه یعنی چی؟ خلیفه یعنی کسی که کاری مستخلفون عنه میکنه، یعنی به تعبیر دیگه خیلی ساده آیه قرآن داره بیان میکنه، من کسی رو در زمین قرار دادم که خدای زمینه. خیلی تعبیر عرفی دارم عرض میکنم، کار ما رو میکنه در زمینم که اینجا آمده، در واقع تفسیر حقیقیش به احتمال بحث کل عالم امکان هست، نه فقط زمین کره خاکی است. خب بنابراین امام علیه السلام در این عالم امکانی چیکار میکنه؟ جمیع عالم رو هدایت میکنه، یعنی تمام اجزای عالم، که فرمود که به یمنهی روزی غلورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما به کم یمسک و سما انتقل ارض. ببینید نه همش به امامه ها، تعبیر بر امامه، امام است که آسمان و زمین رو داره نگه میداره. همه اجزاء عالم تحت هدایت و سرپرستی و فیض او هستند. و اشرقت الارض به نورکم، نور اشراق و فیض وجود شماست که داره عالم رو در واقع مثلا فیض میدهد. و ذل کل شیء لکم، اینا تعبیرات زیارت جامع کبیر است، شمایید که سبب متصل بین ارض و سما هستی، در تعبیر دعای ندبه. ببینید نشون میدهد که امام در واقع همه عالم امکان رو داره چیکار میکنه؟ که واسطه فیض میشه و داره هدایت میکنه. البته اصل مطلب عرض کردیم، چون غایت آفرینش انسان هست و غایت آفرینش انسان بحث هدایت و کمال و قرب الهی هست، اصل مطلب چیزیست به نام که امام در واقع در قله و رأس او قرار داره، مسئله هرم هدایت هست. شما یک هرم رو در نظر بگیرید، امام رأس این هرمه و کل این هرم رو چیکار میکنه؟ به قول معروف نگهداری میکنه و داره به او در واقع هویت میده، هرم هدایت، که اگر امام علیه السلام نباشد در رأس این هرم، این هرم فرو میریزه. وقتی هرم هدایت فرو ریخت، طبق مباحث قبلی چه عرض کردیم؟ اگر این هدایت انسان نباشد، پس دیگه به آفرینش هدفی ندارد. یعنی چی؟ یعنی آفرینش کن فیکون خواهد شد، همین که میفرماد که لولا الحجه لساقت الارض به اهلها، همینه. اگر حجت خدا نباشد و اون هرم هدایت فرو بریزد، دیگه خداوند هدفی نداره برای آفرینش و در واقع کل آفرینش نابود میشه. این نکته بسیار مهم است، اون از بزنگاهای بحثه. امام به عنوان انسان کامل که کمال همه اون چیزی که گفت احسن تقویم رو داراست و احسن خلقم هست، همه انسان‌های ناقص رو چیکار میکنه؟ در واقع به سمت بالا هدایت میکنه. خب وسیله دوم ما برای قرب الهی که وابتغوا الی الوسیله بود چی بود؟ برنامه هدایت. این برنامه هدایت هم در واقع دو تا عنصر داره. یک سخت افزار داره، حالا ما تعبیر میکنیم به سخت افزار و نرم افزار. سخت افزار برنامه هدایت همون نفس ناطقی انسانی است و نفس و ما زکا هاست. خب این نفس ناطقی انسانی یک سخت افزار، یه تنظیمات اولیه، حالا من تشبیه میکنم که بهتر به ذهن بشینه، یه تنظیمات اولیه داره، تنظیمات کارخانه داره، اسمش داریم فطرت، فطرت الله التي فطر الناس علیها. این تنظیمات اولیه روی این سخت افزار نشسته و نفس و ما زکاها، خب فالهمها فجورها و تقواها. این فجور و تقوا در این آیه شریفه که روی نفس قرار گرفته و الهام و الهام شده به نفس، این همین فطرته. یعنی تمام فجور و تقوا، یعنی نفس کاملا چیه؟ کاملا در واقع در مسیر این در واقع هدایت پیدا کرده، میدونه بدی را، خوبی رو میدونه. تعبیر دیگه آیه شریفه دوم سوره مبارکه بقره است، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب هدایتگر کیه؟ کیو هدایت میکنه؟ متقین را. این تقوا رو فرمودن تقوای فطری است، همونی که در واقع فرمود فجورها و تقواها، اشاره به همون داره. جمیع معارف نشون میده که ما در نفسمون چیزی به نام فطرت داریم یا تنظیمات اولیه داره، که بعد اون وقت دین به عنوان در واقع نرم افزار این سخت افزار روی این تنظیمات اولیه میشینه، که بعد فرمود فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل خلق الله ذلک الدین القیم فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. که از کنم رجوع کنید به تفسیر این آیه شریفه، یعنی این دینی که حنیف هست و دینی که مستقیم هست، این دین بر اساس چی؟ بر اساس فطرت است. به تعبیر دیگه اگه خود بخوایم خلاصه کنیم، خودمونی و ساده صحبت کنیم، این دین شکوفایی فطرته. یعنی همین که فلزام قرآن اسم چیه؟ اسمش ذکره، متذکر. شما میدانید در فطرت شما همه حرفا هست، ما میخوایم اینو چیکار کنیم؟ گستردش کنیم، اینو این اجمال رو تفسیرش بکنیم، شکوفا کنیم این فطرت شما را. درست شد؟ خب بنابراین ما یک تقسیم بندی اینجا داریم. ما بر اساس اون چیزی که در فطرت اون تنظیمات اولیه داریم، یک هدایت اولیه داریم. اینی که عرض می‌کنم اینا همش اصطلاحات قرآنی هستا، یعنی در قرآن آیات قرآن رو بر همین اساس آیون تفسیر می‌کنن. یک هدایت اولیه داریم که همون عهد السته، یک عهدی هم بر این هدایت داریم که عهد السته، قالو که الستو بربکم قالو بلا، یا تعبیری که در روایت فرمود که شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا. حالا ما میخواییم این فطرت رو چیکار کنیم؟ ببینیم نسبتش با ولایت چیه، با امام نسبتش چیه. فرمودن شیعتنا خلقو من فاضلتینتنا. ببینید این بحث تینته، این بحث فطرته، یعنی این فطرت انسانی، اونایی که فطرت پاک دارن و بعد مؤمن میشن و میپذیرن ولایت اهل بیت رو، در ابتدا یک ولایتی دارن در نای فطرت، یعنی در مستوای فطرت شما ولایت رو پذیرفتید. فلذا از این تعبیر لطیف فرمود حضرت که خلقو من فاضل تینتنا، شما از تینت مایید، چون تینت ما رو دارید، این فطرت الهی و هدایت اولیه رو دارید و بعد با شما میشه گفتگو کرد و ولایت ثانویه رو عرضه کرد. یا در زیارت جامع کبیره که عرض کردم فراز بسیار مهم که فرمود که شما رو و جعلکم فی بیوت اذن الله ان ترفع یسمع فی اسمو، که این نشان دهنده است که اصلا فلسفه وجود امام علیه السلام در عالم خلقت برای امور بعدی است. تیبل لخلقنا و طهارتا لانفسنا و الاخر، تیبل لخلقنا و طهارتا لانفسنا، یعنی از کردیم این تیب و پاکی و طهارت نفسه، یعنی این ولایت شماست که طهارت نفس. طهارت نفس یعنی چی؟ یعنی همون الهما و فجورا و تقواها، همون تقوای ذاتی، هدن للمتقین، همون فطرت الله التي فطر الناس علیها، اونی که حقیقت دین رو در او قرار داده به عنوان مثلا نقطه ابتدایی و نقطه حرکت، و بعد این با اون دستوراتی که میاد این راه رو در واقع به سوی بالا ادامه میده. فلذا اون بحث هایی که در مورد بحث طیب مولد مطرح شده که اگر کسی ولایت ما رو باش دشمنی کنه و در واقع مطلقا نپذیره هیچ را، اینو گفتن در مولد شک کنید، این ناظر به همین مباحث هست. این فطرت دچار مشکله، یه جایی خلاصه اگر مثلا فرض کن خودش با اعمال خودش کرده، خب یه چیزی یه کسی که با اعمالش نور فطرت رو خاموش می‌کنه، یه وقت نه کسی از ابتدا می‌بینه مشکل داره، این میگن برگشته به یک مسئله دیگه‌ای داره در خلقت در واقع خودش. خب در اینجا پس ما ثابت کردیم که فطرت یک موافقت کاملی با ولایت داره. خب دقت کنید و ببینید، پس بنابراین اون تو هرمی که عرض کردم جمعی مرا و حجت الهی در جمعی مراتب هدایت حضور داره اینجاست. اینجا نقطه صفره به قول معروف، یعنی نقطه شروع بحث هدایت است که فطرت بوده باشه. اینجا هم ولایت حضور داره، یعنی اینجا هم در واقع ولایت اهل بیت در واقع این هدایت فطری رو به عهده دارند و سرپرستی میکنند. و اما هدایت ثانویه که عرض کردیم، هدایت ثانویه هم دو قسم داره، یک هدایت ما اسمش رو بذاریم فردی، یک هدایت اجتماعی. خب ببینید در هدایت ثانویه دیگه مربوط به چیه؟ اون نرم افزاره، مربوط به دینه، مربوط به در واقع وحیه و معارف وحیانی است، اون چیزی که از بالا نازل میشه و در واقع فطرت رو شکوفا میکنه. خب اینجا شأن امام چیه؟ این ما در مورد امام صحبت میکنیم، جایگاه امام رو در مورد در واقع مراتب هدایت داریم بیان میکنیم. در هدایت ثانویه امام شأن تصدی نداره، به تعبیر دیگه کار امام چیه اینجا در نایه فردی؟ یعنی اصلا نگاه به اجتماع نداریم ما، یعنی به عنوان هویت اجتماعی امام به همه افراد نظر داره، یعنی تمام کسانی که اون هدایت اولی رو دارن و نور فطرت درونشون در واقع وجود داره، امام اون دین رو تبیین میکنه. از کردیم دیگه، یکی از شونش تبیینه، تفسیره. امام اسوه است لکن فی رسول الله اسوه حسنه است، اسوه است، میشه از او الهام گرفت، از او در واقع حقیقت رو کشف کرد. جنبه یه هدایت باطنی داره، اگر کسی لیاقت داشته باشه و پاسخگوی خوبی به اون ندای فطری باشه و به امام خودش در واقع مثلا اتصال داشته باشه و توجه بکنه، امام هم به صورت باطنی او رو هدایت میکنه. یعنی مثلا الان ما امام غایب داریم، امام زمان سلام الله علیه، درست از نظر ما ایشون غایبه ولی با جان ما در اتصاله و کافی ما به او توجه کنیم و او مراتب به او بیشتر به ما توجه میکنه و او فیوزات انوار مقدسش به ما میرسه و در واقع در ما تاثیر میگذاره و این باب هدایت رو به ما باز میکنه. در شأن اجتماعی اینجا البته اگرچه عرض کردم به هویت اجتماعی کار نداره، اما یک شأن بسیار مهم داره. یعنی که عرض میکنم تک تک این مباحث رو انشالله در بحث بعدی پیاده سازی خواهیم کرد، دقت داشته باشید. در شأن اجتماعی امام علیه السلام از انحرافات کلی، این وظیفه است که در واقع هدایت فردی ولی در مثلا سطح اجتماع داره امام علیه السلام، ائمه‌ای که بعد از امام حسین علیه السلام بودن، امام سجاد، امام و تا ائمه متأخر امام عسکری علیه السلام، همه این شأن رو داشتن ها. در عرصه اجتماعی از انحراف کلی جلوگیری میکنه، انحراف کلی جریان دین و هدایت، یا به خصوص اگر بخواد سد باب هدایت بشه، مطلقا امام اجازه نمیده که سد باب هدایت بشه. درست شد؟ خب اینجا پس بنابراین میشه یک عهد فردی رو تصور کرد. ما در این دعای مبارکه عهد عرض میکنیم اللهم اینی اجدد له فی سبیعت یومی هازا عهدم و عقدم و بیعتا له فی اونقی لا احول انها ولا ازول ابدا. ببینید این عهد و عقد و بیعتی که در اونق داره گفته میشه، البته میتونه دو تا مرتبه داشته باشه و لااقل این مرتبه فردی رو شامله. یعنی من درست الان امام حضور نداره، عهد اجتماعی نیست، ولی من عهد فردی رو با امام دارم و میخوام از فیوزات بیکران او استفاده کنم. این ناظر به این قسمت هست. پس یک هدایت فردی وجود داره اینجا نسبت به امام علیه السلام، یک هدایت اجتماعی هم در لایه عالی هدایت وجود داره. در هدایت اجتماعی امام تصدی داره و البته مشروط به یک عهد اجتماعی است، همونی که در مورد امام حسین علیه السلام عرض کردیم که بعد از اینکه کوفه یک صدا فریاد کرده امام رو میخواد و بعد مسلم او رو تایید کرد، امام این عهد اجتماعی و بیعت رو چیکار کردند؟ مستقر فرمودند و حرکت کردند به سمت تصدی اجتماعی. در این لایه که عالی ترین سطح هدایت هست، وظیفه امام این است که تمام نظامات اجتماعی رو، نظامات سیاسیش رو، اجتماعی رو، فرهنگی رو، اقتصادی رو، همه رو بر مبنای معیار حق تنظیم میکنه و عرضم به حضورتون که تمام ارکان اجتماعی در واقع بر مبنای حق و عدل، همون که امام حسین علیه السلام فرمود که مل امام الا عامل بالکتاب و الاخذ بالقسط، عدل رو پیاده میکنه و دائن بالحق. و همچنین عرض کردیم قبلا هم اینم تاکید بکنیم، امام علیه السلام فقط معیارش حق، اراده و خواست اکثریت، اقلیت و غیر ذلک، زید و بکر و عمر اصلا تاثیر نداره، اراده مردم مطلقا در اینجا تاثیر نداره. دقت کنید، اینا اصول اساسی فکر شیعه است. اون چیزی که تاثیر داره همون که امام حسین در نامه خودشون فرمودن، الهابس نفسه و الا ذات الله، فقط اراده حضرت حقه، او مجری کلمات حضرت حقه و در واقع بست و گسترش حاکمیت توحید در عالم رو به عهده داره. درست شد؟ این همون مضمونی است که فرمود در آیه قرآن که ولب تبع الحق اهواهم لفسدت السماوات والارض ما فيهن، اگر قرار باشه که حق تابع اهواء این جماعت باشه، یعنی خلق خدا باشه، که هرچی اونا گفتن لفسدت السماوات والارض، اصلا آسمان و زمین فاسد میشه. رو علم ملازمی فرمود دیگه، الان تابع اهواء مردمه و عرض کنم که ملازمی چه فسادی در عالم به پاست وقتی که حق بخواد تابع اونا بشه و حاکمیت زمین بخواد دست اونا باشه. علی ازام مطلقاً اونجا او فقط تابع امر خدا، عدل و حقه. خب در این صورت جامعه آرمانی توحیدی شکل میگیره، همون که قرآن میفرماد ولقد بعث، این نهایت در واقع هدف از بعثت انبیا و ائمه هست. ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، دو تا مبنا داره حاکمیت الهی، ان اعبدوا الله عبودیت حضرت حق که گفتیم غایت خلقت انسان است، و شنب الطاغوت که البته این و شنب الطاغوت مکمل او هست و نشون دهنده حقیقت او هست. خب در این جامعه او هست بستر آرمانی و ایدئال برای هدایت، رشد و ترقی انسان فراهمه. در این فضا حق و عدل تمام جامعه رو در بر میگیره. یملع الله الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. و عرضم به حضورتون که اقتضای هدایت تمام میشه، این که گفتیم حجت الهی اینجاست، این حجت الهی این شکل تمام میشه و دیگه باطل یک حضور حداقلی داره، یعنی خیلی انسان با شقی باشه که در اون زمان در واقع چی بشه، منحرف بشه. پس بنابراین در جمع بندی ببینید، امام علیه السلام در سه سطح از امر هدایت که عرض کردیم در اون هرم هدایت غایت آفرینش انسان هست تصدی داره و سرپرستی میکنه. اول هدایت اولیه در ناحیه فطرت هست، بعد هدایت ثانویه در سطح فردی، و این هستش که کلیت هدایت رو حفظ میکنه و البته به صورت فردی تمام افراد جامعه از فیض حضور او یا انوار او در غیبت هم استفاده میکنند و بحث ایصال مطلوب داره، هدایت باطنی داره، از مفاسد جلوگیری میکنه و اونها رو در جامعه در واقع مورد نقد قرار میده، همونطور که ائمه متأخر ما بس معرفت میکنه. شما ملاحظه فرمود ائمه ما مثل امام باقر، امام صادق، واقعا چه معارفی رو، اصلا امام باقر رو جامعه یعنی حتی سنی ها عموما به این لقب متصف کردن. این لقب لقب شیعی نیست، به اون مقدار بسیار به اصطلاح عالی که ایشون معارف رو عرضه فرمودن برحال، و سطح عالی که هدف اصلیه و در واقع غایت هدف آفرینش امام علیه السلام هست، اون بحث هدایت ثانوی اجتماعی است که اون در واقع جامعه آرمانی توحیدی رو تشکیل بده و زمینه برای هدایت تمام انسان‌ها به عالی ترین حد ظرفیت وجودشون فراهم میشه. انشاءالله در بحث بعدی ما کل حرکت امام حسین علیه السلام رو بر این سه مرتبه که عرض کردیم، کل این بحثی که خدمتتون عرض شد در واقع تطبیق میدیم و نشون میدیم که این در واقع اصول عقاید شیعی است که میتونه تفسیر کنه حرکت امام علیه السلام رو. متاسفانه با این تحلیل‌های صرف تاریخی است که ما دچار مشکل شدیم و این همه میدونید نظرات خیلی زیادی ارائه شده در مورد حرکت امام حسین علیه السلام، واقعا مثلا من تعجب میکنم کثرت نظرات، همشون هم دلیل دارن، همشون هم بر علی دیگری دلیل دارن، یعنی هم خودشون اثبات میکنن هم دیگری رد میکنن و این به نظر ما همین دیگه. وقتی که این در واقع اصول و قواعد و کلیات که ارکان اصلی اعتقاد شیعه است در واقع کمتر دیده میشه و اصلا دیده نمیشه، خب اونجا ما مجبور میشیم که حرکت امام رو در واقع به شکلی ببینیم که مسانخ نیست، یعنی احساس میکنیم که مثلا خدای نکرده امام علیه السلام جوری مختلفی دارن رفتار میکنن، جمع نمیتونن بکنن مجموع حرکت امام علیه السلام رو، و بعد مجبورن به نفع خودشون مصادره کنن. مثلا کسی میگه که فرض بفرمایید که کسایی که طرفدار حکومت و قیام هستن میگن که امام علیه السلام فرض کن از مدینه که حرکت کرد، یا حالا شهادت طلبی فرق نمیکنه، رفت به سمت اینکه قیام کنه، یا مثلا فرض بفرمایید که به سمت شهادت حرکت کرده. ببینید چون مجبور این کار انجام بده، ولی غافل از اینکه شواهد خارجی خلاف اوست، یا در واقع نظرات دیگه. همینطور انشاءالله در جلسه آینده ما بحث خودمون رو به شکل تطبیقی ارائه خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.